أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشتراک دو علم اجمالی بود در بعض اطراف. عرض کردیم مقتضای قاعده این است که هر دو علم اجمالی منجزند و از جمیع اطراف باید اجتناب کرد، و این تفصیل که جمعی از اعلام از جمله صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی قائلند که علم اجمالی متأخر زمانن منجز نیست، چون یک طرفش با علم اجمالی سابق منجز شده است، این تمام نیست و بقاءً اصول در اطراف آن تعارض می کنند. فقط یک استثنائی ما می زنیم به این مطلب که در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه توضیحش خواهد آمد، و اون استثناء اینه که اگر این طرف مختص به علم اجمالی دوم یک مزیت عرفیه داشته باشد که خطاب اصل ظهورش در آن منعقد بشود، اما خطاب مشترک هیچ مزیتی ندارد، به جوری که علم تفصیلی پیدا کنیم به عدم جریان است در آن. در این صورت خطاب اصل عملی در اون طرف مختص جاری میشه بلا معارض. مثال ذالک، در بحث ملاقی بعض اطراف شبه ما عرض کردیم اگر شما دو آب داشتید، دست زدید بعد از علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو آب به این آب الف، علم اجمالی جدیدی تشکیل میشه غیر از اون علم اجمالی اول که احد المائین نجس، علم اجمالی دومی تشکیل میشه. اما یدی نجستون لملاقاتها مع الماء الاول او ان الماء الثانی نجسون ادل الملاقا، یا ادل الملاقا که آب دوم است نجس است، یا ملاقی که دست من است. این علم اجمالی دومه. مقتضای قاعده اینه که این علم اجمالی دوم هم منجز باشه، ولذا میبینید مرحوم آی صدر در تعلیقه منهاج الصالحین فتوا میده که از ملاقی بعض اطراف شبهه باید اجتناب کرد، به خاطر همین مبنای اصولی که ما همین مبنا رو قبول داریم. اما معتقدیم که یک خصوصیتی داره این ملاقی که به خاطر اون خصوصیت میشه فتوا داد به طهارت ظاهریه این ملاقی. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه. ما هم از روایات استفاده کردیم که اصل طهارت در این دعا جاری نیست. موثقه سماعه می گفت فی ما این وقع فی احده ما قدر لا یدرا ایهما هو قال علیه السلام یحریقهما و یتیمم. یعنی اصل طهارت نه در این آب جاری است نه در اون آب. علاوه احتمال عرفی ثبوتی ندارد که شارع بیاد اصل طهارت رو در این آب به که عدل الملاقاست جاری کنه، ولی اصل طهارت رو در اون آب الف که ملاقا هست جاری نکنه. این احتمال عرفی نداره، مزیتی ندارد این عدل الملاقا. اما ملاقی که دست من هست احتمال عرفی هست که شارع اصل طهارت رو در او جعل کنه. ظهور کل شیء لک طاهر در مورد این ملاقی منعقد میشه و حجت است بلا معارضن. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی داریم که اصل طهارت در اون طرف دیگر علم اجمالی که عبارت است از عدل الملاقا. اصل طهارت در عدل الملاقا یقیناً جعل نشده است. پس این علم اجمالی که یا دست من نجس است با ملاقات با این آب اول یا آب دوم نجس است انحلال حکمی پیدا کرد. اصل طهارت در دست من جاری است بلا معارض، چون علم تفصیلی داریم که اصل طهارت در اون آب دوم که عدل الملاقات جعل نشده و احتمال جریان اصل طهارت در این دست من احتمال عرفی است به نحوی است که ظهور خطاب است در آن منعقد میشه. ما بعد از این که موثقه سماع گفت یحریقهما و یتیمم، یعنی یقین پیدا می کنیم که اصل طهارت رو شارع در هیچ کدام از این دو آب جعل نکرده است. موثقه سماع دلیل روایی تخصیص می زنه قاعده طهارت را، میگه در هیچ کدام از این دو آب اصل طهارت جاری نیست. تعارض برای ماست، برای امام علیه السلام که بحث تعارض مطرح نیست. امام علیه السلام فرمود یحریقهما یعنی هیچ کدام اصل طهارت ندارند، نه از باب تعارض. کشف کرد از عدم جریان اصل طهارت در این دعا. علاوه بر این که عرض کردم مزیت عرفیه نداره، اون آبی که عدل الملاقاست اصل طهارت درش جعل بشه ثبوتن، ولی اصل طهارت در این ملاقا و ملاقی جعل نشه، این احتمال ثبوتی ندارد. ولیکن عکسش که اصل طهارت در ملاقی که دست من است و بعد از علم اجمالی به نجاست احد المائین من علم به ملاقات پیدا کردم، اصل طهارت در این ملاقی احتمال جعلش عرفی است چون مزیت دارد و ظهور خطاب است در آن منعقد میشه و حجت میشه بلا معارضه. همین مزیت که ممکن است شارع در اون ملاقا و عدل الملاقا واجب کند احتیاط را، ولی در این ملاقی که فرع بر اون دو هست، برای تسهیل امر بر مکلفین اصل طهارت جعل کنه. بله، گاهی این مزیت عرفیه نیست. مثلا سیبی داخل این آب افتاده بود، داخل در این آب علف، خب علم اجمالی داریم یا این آب علف یک قطره خون درش افتاد یا آب به. اینجا ما بیاییم اصل طهارت در اون سیب جاری کنیم، این مزیت عرفیه نیست که بخواهد ظهور خطاب است در آن منعقد بشود. باید ظهور ناشی بشود از یک مزیتی که عرف به آن ملتفت است. اما بعد از این که ما علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دو آب نجس است، دست بزنیم به این آب اول، واقعا عرف احتمال میده که شارع در مورد کل این ملاقی اصل طهارت جعل کرده و هیچ تعارضی هم ندارد با اصل طهارت در اون آب به که ادل الملاقات، چون احتمال ثبوتی نمیدهیم ولو به برکت یحریقهما و یتمم، احتمال ثبوتی نمیدیم شارع در اون ادل الملاقات اصل طهارت جعل کرده باشد. بحث دیگر راجع به این است که اگر یکی از طرفین علم اجمالی اثر مختص داشت، مثل این که علم اجمالی پیدا کنیم یا این شیر نجس است یا این حلیب نجس است یا اون آب، اثر مشترک در این شیر و اون آب جواز شربه، اثر مختص به اون آب جواز وضوعه. مرحوم نائینی فرموده است که علم اجمالی به لحاظ اون اثر مشترک تعارض می کند، تساقط می کنند اصول عملیه به لحاظ اون اثر مشترک، ولیکن به لحاظ اون اثر مختص که جواز وضوع از آب است، اصل بلا معارض جاری می شود و علم اجمالی منجز نیست. مرحوم آقای خویی به ایشان ایراد گرفته، فرموده که جناب استاد، اصل طهارت در این شیر با اصل طهارت در اون آب تعارض کرد ولو به لحاظ حرمت شرب. اصل طهارت در این آب وقتی ساقط شد بالمعارضه، چطور ما با این آب وضو بگیریم با این که شرط وضو این است که آب پاک باشد و شک می کنیم در تحقق شرط؟ شک که در امتثال می شود و مجرای قاعده اشتغال است. این فرمایش مرحوم آقای خویی به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای این که میگیم جناب آقای خویی، بر فرض طهارت ماء الوضوء شرط نباشد، نجاست ماء الوضوء مانع باشد کما هو الظاهر، چون ما بیش از این از روایات استفاده نمی کنیم که نهی داریم از وضوع به ماء نجس و این ارشاد است به مانعیت وضوع به ماء نجس، دلیل تام نداریم بر این که طهارت ماء الوضوء شرط است. نخیر، بعض از روایات که نهی می کند لا تتوضع منه ولا تشرب، ظاهر است در این که نجاست ماء الوضوء مانع است. بنابر این مسلک هم فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. چرا؟ برای اینکه براءت از مانعیت وضوع از این آب جاری نمی شود بلا معارضن، تعارض می کند با براءت از حرمت شرب حلیب. آقا براءت از شرب اون شیر دو معارض دارد، یکی براءت از حرمت شرب این آب، دیگری براءت از مانعیت وضوع با این آب. پس مشکل اینه که این اثر مختص و هو جواز الوضوء من الماء طرف معارضه است با اون اثر مشترک در طرف دیگر. اثر مشترک در شیر که براءت از حرمت شرب جاری می کنیم به لحاظ آن، دو معارض دارد و در عرض واحد با هر دو معارض تعارض می کند. یکی اثر مشترک در آب است که براءت از حرمت شرب آب جاری می شود، دومی اثر مختص آب است که براءت از مانعیت وضوع با آن جاری می شود. و الا اگر این اشکال به مرحوم نائینی وارد نبود، جناب آقای خویی چه اشکال داشت که اصل طهارت تفکیک بشه در آثارش؟ اگر به لحاظ وضوع معارضه رو ما تصویر نکنیم، خب اصل طهارت در آب دو اثر دارد، یکی جواز شرب، تعارض می کنند به لحاظ این اثر و اصل طهارت در اون شیر، ولی همین اصل طهارت به لحاظ اثر جواز وضوع چرا تعارض کند؟ اگر نبود این نکته که ما عرض کردیم که اثر مختص هم طرف معارضه است، این مهم نیست که شما به مرحوم نائینی ایراد میگیرید. خب اصل طهارت رو مرحوم نائینی میتواند تفکیک در آثارش بکند، کما این که ما در مواردی که اصل عملی در اطراف علم اجمالی یک اثر ترخیصی دارد و یک اثر تنجیزی، به لحاظ اون اثر تنجیزی جاری می دانی چون طرف معارضه نیست. مثال ذلک، شما فرض کنید یک آقای جنوب بود، نماز صبحش رو خوند، بعد شک کرد که آیا غسل جنابت کرده بودم یا نه. آیون میگن قاعده فراغ جاریه نسبت به نماز صبح، ولی برای آینده باید غسل کنه. خود مرحوم آقای خویی فرموده است که هازا اذا لم یحدث بالاصغر، این که قاعده فراغ جاریست در نماز صبح مشروط به این است که بعد از نماز صبح محدث بعد از اصغر نشود، و الا اگر 5 دقیقه بخوابه بلنشه علم اجمالی منجز پیدا می کند که یا قبل از نماز صبح غسل نکردم پس اعاده نماز صبح لازم است، یا قبل از نماز صبح غسل کردم پس برای آینده غسل کافی نیست، باید وضو بگیرم. چون اگر من برای نماز صبح غسل کردم، خب این خوابی که الان رفتم وضوعم را باطل کرد و باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرم، اون غسل احتیاطی دیگر مجزی از وضو نیست. این میشه علم اجمالی. اما تجب و اعادت و صلات صبح او یجب الوضوء لصلات الاتیه. این میشه علم اجمالی. قاعده فراق در نماز صبح تعارض می کند با استصحاب بقای جنابت که اثر شرعیش اینه که لا یجب علیک الوضوء. اثر شرعی بقاء جنابت اینه دیگه، که این شخص میگه تو جنوبی، جنوب مکلف به وضو نیست و مکلف به غسل است. استصحاب بقاء جنابت دو اثر دارد: یک، اثبات وجوب غسل جنابت. دو، نفی وجوب وضو. خب به لحاظ نفی وجوب وضو تعارض میکنن با قاعده فراق، چون علم اجمالی منجز پیدا کردیم دیگه، که یا قاعده فراق دروغ است یا این استصحاب بقای جنابت که میگوید لازم نیست برای آینده وضو بگیری دروغ است. اگر غسل کردم قبل از نماز صبح، پس برای آینده باید وضو بگیرم، چون الان خواب رفتم و وضوعم باطل شد، باید وضو بگیرم برای نماز آینده. و اگر قبل از نماز صبح غسل نکردم، پس قاعده فراق در نماز صبح دروغ است. اما این استصحاب بقای جنابت به لحاظ عدم وجوب وضو تعارض میکنه با قاعده فراق در نماز صبح، به لحاظ اون اثر تنجیزی که میگوید یجب علیک الغسل، به اون لحاظ که تعارض نمی کنه. ولذا استصحاب بقای جنابت به لحاظ این اثر تنجیزی جاری می شود و اثبات می کند که من تا غسل نکنم محکوم به جنابت هستم و حق ندارم وارد مسجد بشوم، حق ندارم کارهایی که بر جنوب حرام است انجام بدهم. استصحاب بقای جنابت به لحاظ این اثر مختص که میگوید بر تو غسل واجب است جاری میشود بلا معارضه، چون این اثر تنجیزی طرف معارضه نیست. آثار ترخیصی در اطراف علم اجمالی تعارض میکنند، و الا آثار الزامی که در اطراف علم اجمالی تعارض ندارن. ولذا اگر شما علم اجمالی داشتید، یکی از این دعا پاک شده، استصحاب بقای نجاست هر دو آب رو دارید. روز گذشته هر دو آب نجس بود، دیشب یکی از این دعا پاک شد، استصحاب بقای نجاست این آب و استصحاب بقای نجاست اون آب هر دو جاری هستند، چون اثبات اثر الزامی میکنن و هم تعارض ندارن. ولذا حکم میکنیم دست بزنی به این آب دستت نجسه، چون ملاق نجسه نجس، استصحاب گفت این آب نجسه. دستت رو به اون آبم بزنی دستت محکوم به نجاست، چون ملاق نجسه نجس. در آثار الزامی که در اطراف علم اجمالی اصول تعارض نمی کنند. این راجع به این مطلب. بله، قاعده فراق در نماز صبح میگه لازم نیست نماز صبح را اعاده کنی. استصحاب بقای جنابت میگه لازم نیست برای نماز ظهر وضو بگیری. شما علم اجمالی پیدا میکنید که یک خلافی این وسط مرتکب میشوید. چرا؟ برای که از زحال خارج نیست. یا قبل از نماز صبح غسل نکردید، پس لا تجب و اعادت و صلات صبح دروغ است. یا قبل از نماز صبح غسل کردید، پس برای نماز ظهر باید وضو بگیرید، چون خواب رفتید بعد از اون غسل. اون غسل احتیاطی شما که رافعه حدث اصغر نیست. و استصحاب بقاء جنابت که میگه لا یجب علیک الوضو بعد الغسل، با اون قاعده فراغ در نماز صبح که میگه لا یجب عادت و صلات صبح، تعارض میکنند. ولیکن عرض ما اینه که این استصحاب بقاء جنابت برای اثبات وجوب غسل، برای اثبات بقاء احکام جنابت که یحرم علیک دخول المسجد، برای این آثار الزامی جاری می شود بلا معارضه. مرحومای خویی در ادامه این بحث یک مطلبی رو فرموده. فرموده است که گاهی ما به لحاظ سبب علم اجمالیمون منحل نیست، ولی به لحاظ مسبب علم اجمالیمون منحله. اینجا رو ما قبول داریم که اون کبرای مرحوم نائینی رو تطبیق کنیم. توضیح و ذلک، ایشان فرموده است که اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم یا بر این لباس یک قطره بول افتاده یا یک قطره خون، اثر مشترک اصل وجوب غسله این صوبه، اما اثر مختص وقوع قطره بول چیه؟ وجوب غسل صوب مرتین، حتی با آب کر. مرحوم آیخویی می فرمود که صوب متنجس به بول را باید دو بار شست، با آب قلیل که همه می گن. پس اثر مشترک شد اصل وجوب غسل، اثر مختص وقوع قطره بول شد وجوب و غسل صوب مرتین. مرحوم آیخویی فرموده ما در این مثال قبول داریم فرمایش مرحوم نائینی را که به لحاظ اون اثر مختص که وجوب غسل مرتین است براءت جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه این میشه اقل و اکثر. اون مثال مرحوم نائینی رو ما مناقشه کردیم که میگفت علم اجمالی داریم یا این شیر نجس است یا این آب، بعد میگفت وضوء با این آب، جواز وضوء با این آب اثر مختص است، جواز شرب اثر مشترک است. اونجا ما مناقشه کردیم، چون دورانم بین اقل و اکثر نبود مثال مرحوم نائینی. ما اقل و اکثر در جایی فرض میتونیم بکنیم که اقل قدر متعقن باشد. در مثال مرحوم نائینی ما قدر متعقنی نداریم، نمیدانیم خوردن این شیر حرام است یا خوردن و وضو گرفتن با آب حرام است. قدر متعقل ما کجاست؟ قدر متعقل نداریم. یا خوردن این شیر حرام است یا خوردن این شیر حرام نیست، خوردن آب و وضو گرفتن با آب حرام است، قدر متعقل نداریم. اینجا رو ما اشکال کردیم به مرحوم نائینی. اما در جایی که بین این اثر مشترک و مختص اقل و اکثر برقرار بشود، مثل این مثال که لباسی است نمیدانیم قطره دم بر او افتاد یا قطره بول، اینجا اقل و اکثر میشه. یک بار شستن این لباس قدر متعقن است که واجب است، شستن بار دوم مشکوک است، اصل براءت جاری می شود از وجوب غسله ثانیه. این فرمایش آقای خویی اصل مطلبش مطلب درستی است که اگر نسبت بین اثر مشترک و اثر مختص نسبت اقل و اکثر بشود، اصل براءت از اون اثر مختص جاری می شود بلا معارض. ولیکن این مثال درستی نیست. چرا؟ برای اینکه آقای خویی مگه وجوب غسل ثوب متنجس به بول مرتین وجوب تکلیفیه تا مجرای اصالت البراءه باشه؟ وجوب شرطیه، وجوب یه از باب این است که اگر متنجس به بول را دوبار نشوریم هنوز نجس است، وجوب نفسی ندارد غسل الثوب المتنجس بالبول مرتين تا براءت جاری کنیم از وجوب غسل ثانیه. و بعد مبنامون رو ببینیم چیه در استصحاب. اگر کسی گفت ما در این مثال استصحاب موضوعی جاری میکنیم، استصحاب میکنیم عدم وقوع قطره بول را به عنوان اصل موضوعی، خب اصل موضوعی میگه هذا الثوب متنجس و لیس ملاقیا للبول بالاستصحاب، وقت مبنامون این میشه کل ثوب متنجس ولیس ملاقیا للبول یطهر بالغسل مره واحده. که آقای خویی در بحث استصحاب گفته از ذم عمومات که یغسل ما اصابه ذلک الماء، به این دلیلی که میگه از صوب و یصیبه البول قال اغسله مرتين، از ذم این دو دلیل استفاده کردیم کل صوب متنجس و لیس ملاقیا للبول یطهر بغسله مره واحده. اگر اینو بگیم که آقای خویی در استصحاب گفته، خب اصل موضوعی جاری میشه هذا الثوب متنجس بالوجدان، استصحاب میگه لیس ملاقیا للبول فیطهر بغسله مره واحده. اما اگر ما در این اصل موضوعی مناقشه کردیم کما اینکه آی صد مناقشه کرده، آی صد میگه که موضوع این نیست که شما میگید، موضوع اینه از سو اذا لاقا نجسن ولم یکن ذالک النجس بولا فیطهر بغسله مره واحده. خیلی فرق میکنه. آقای خویی چیز دیگه میگفت. آقای خویی میفرمود از ثوب المتنجس اذا لم یکن ملاقیا للبول. خب استصحاب میگه تا دیروز این ثوب ملاقی بول نبود، تا الانم نیست، استصحاب عدم نعتی جاری میکنیم. اما اونی که آیه صدر میگه ظاهر ادله اینه از ثوب و اذا لاقا نجسن یغسل مره واحده الا اذا کان ذلک النجس بولا فیغسل مرتین. چون ایشون میگه موضوع مرکبه، از ثوب الملاقی للنجس یغسل مره، از ثوب الملاقی للنجس اذا کان ذلک النجس بولا یغسل مرتین، ظاهر ادله اینه. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه از ثوب الملاقی للنجس اذا لم یکن النجس بولا یغسل مره. استصحاب عدم ازلی نیاز داریم، بگیم این نجس یک زمانی که نبود بول هم نبود، چون این صبح که ملاقی نجس هست بل وجدان یا خون یا دم، پس باید اونو که شک نداریم بگیم اون نجس یک زمانی خون یک زمانی بول نبود، این میشه استصحاب عدم ازلی. کسی میتواند اصل موضوع ایجاری کند که استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشه، اونی که قبول نداره مثل حضرت امام مثل ما مشکل پیدا میکنیم. وقت باید بریم سراغ اصل حکمی. اصل حکمی چیه؟ اصل حکمی به نظر مشهور استصحاب بقای نجاسته. وقتی اصل موضوعی جاری نشد نوبت میرسه به اصل حکمی. اصل حکمی میگه این لباس قبل از شستن بار اول نجس بود، با شستن یک بار شک میکنیم پاک شد یا پاک نشد، استصحاب بقای نجاست جاری میشه. آی خوی براءت از وجوب غسل ثانیه دیگه چیه؟ یا اصل موضوعی جاری است که نفی میکند لزوم غسل مرتین را، یا اگر اصل موضوعی جاری نبود نوبت برسه به اصل حکمی. اصل حکمی استصحاب بقای نجاست به نظر مشهور و هو صحیح. بله به نظر خدای خویی استصحاب در احکام، چه احکام کلیه چه احکام جزئیه، جاری نیست. فقط از نظر آی خویی اصل موضوعی جاری است. این استصحاب بقای نجاست استصحاب حکمیه دیگه، منتها حکم جزئی است، چون شبه ما شبه موضوعی است نه شبه حکمیه. استصحاب حکم جزئی است، ما قبول داریم ولی آی خویی قبول نداره. بله اگر استصحاب موضوعی رو ما ازش صرف نظر کردیم، نوبت رسید به استصحاب بقای نجاست. آی خویی استصحاب بقای نجاست و استصحاب حکم جزئی میدونه، قبول نداره. اون وقت این بحث پیش میاد که بعد از شستن بار اول این لباس دیگه استصحاب بقای نجاست جاری نیست طبق این مبنا، طبق مبنایی که میگه استصحاب بقای حکم جزئی رو من قبول ندارم، که نظر مرحوم استاد هم همین بود. اون وقت نوبت میرسه به این بس که ما بیاییم قاعده طهارت جاری کنیم، نسل براءت، بگیم آقا این لباسی که یک بار شستیم نمیدونیم متنجس به بول یا دم، استصحاب نجاست که جاری نیست به طبق این مبنای آی خویی و مرحوم استاد آی تبریزی. اصل موضوعی هم فرض کنید جاری نیست، نوبت میرسه به قاعده طهارت. قاعده طهارت در این لباس باید جاری کنیم. وقتی میخواییم قاعده طهارت جاری کنیم یک اشکالی رو باید حل کنیم. قاعده طهارت اصلا اطلاق داره دلیلش تا این فرض رو بگیره؟ اشکال اینه نخیر، اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه کل شیء نظیف حتی تعلم انه، بعدش رو چی میخونید؟ قذرون میخونید یا قذره میخونید؟ قذرون صفت مشبه است، اگه قذرون باشه بله صادق بر این مورد. ها كل شيء نظيف تعلم انه قذر وانا لا اعلم بان هذا الثوب قذر، بعد از شستن بار اول نمیدانم این ثوب قذر است یا قذر نیست. استصحاب بقای نجاست هم که جاری نشد قاعده طهارت جاری میشه. اما احتمال نمیدید شما که این روایت به صيغه فعل ماضی باشه؟ كل شيء نظيف حتی تعلم انه قدره، هر چیزی محکوم به طهارت از ظاهرن مگر علم پیدا کنی نجس شده است، یعنی علم به حدوث قذارت پیدا کنی. خب من در این لباس علم به حدوث قذارت پیدا کردم دیگه غایت قاعده طهارت حاصل شد دیگه. و به خاطر این اشکال مرحوم آقای صدر در فقه هم فرموده که ما گفته ما قاعده طهارت رو در موارد سبق یقین به نجاست جاری نمی دانیم لقصور المقتضی، ولو استصحاب وقایع نجاست مشکل داشته باشد، ولیکن نوبت به قاعده طهارت در این لباس نمی رسه. بله یک فرجه‌ای هست که ما بیاییم بعد از اینکه استصحاب بقای نجاست رو قائل نشدیم در این لباس، قاعده طهارت رو تو خود این لباس جاری نکنیم، تو ملاقی این لباس جاری کنیم. دست خیس که زدیم به این لباس بگیم ما قاعده طهارت رو تو دستمون جاری میکنیم، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره یا قذران، اما تو خود لباس اشکال اینه که دیگه قاعده طهارت جاری نیست، به خاطر اینکه شاید حتی تعلم انه قذره باشه، غایت قاعده طهارت علم به حدوث قذارت باشه که اینجا علم به حدوث قذارت داریم. پس جناب آقای خویی این مثالی که شما زدید دردسر درست کردید برای ما که این مقدار توضیح رو بدیم، اصلاً ربطی به اون کبرایی که شما فرمودید نداره. در این مثال باید دقت می‌کردیم، کلام واقع می‌شود در اماره اجمالیه و یا اصل اجمالی ان شاء الله فردا.